اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و با همکارم قدیر مشرف این برنامه را ترتیب نموده پیشکشتان می‌داریم. یک هفته بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای روسی علی‌رغم محکومیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با اکثریت قاطع و توبیخ روسیه به دلیل حمله به اوکراین رای داد، به فشارهای خود ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می‌شنوید، اما نخست همکارم قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در کنفرانس ملی سکتور خصوصی امروز پنجشنبه از کسبکاران و سرمایه گذاران افغان خواست تا دوباره به کشورشان برگردند. او به تجار گفت که امنیت در سراسر افغانستان بهبود یافته و شهروندان بایست از تلاشی خانه ها استقبال کنند. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان تاکید ورزید که راه برای تجارت و سرمایه گذاری بی پیشینه هموار شده و حکومت طالبان تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم می سازد و جامعه بین المللی نیز بایست تزیرات را بر افغانستان رفع کند. با وجود که 6 روز از عملیات تصفیه‌ای طالبان در کابل و برخی از ولایات افغانستان می‌گذرد، حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته است که سلاح‌ها و موتورهای حکومتی خود را داوطلبانه تحویل دهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه 30 مارچ در اعلامیه گفت که این اقدام سبب می شود تا تلاشی خانه ها به زودی پایان یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه آمده است به منظور این که روند عملیات تصفیهوی طولانی نشود، همه افرادی که سلاح، موترهای حکومتی و اقلام غیر قانونی دارند و یا در مورد سارقان یا آدم ربایان معلومات دارند، پیش از رسیدن گروه های تلاشی داوطلبانه سلاح و وسایط حکومتی دستاشته ایشان را به طالبان تحویل دهند. در اعلامیه طالبان گفته شده که در جریان تلاشی چند روز اخیر صدها میل سلاح خفیفه و ثقیله، ده ها اراده موتر حکومتی، مهمات و تعداد زیاد اقلام غیر قانونی به دست نیروهای طالب آمده و شماری از عناصر شریر که در اختطاف و سایر جرایم دخیل بودند دستگیر شده اند. عملیات تلاشی خانه به خانه طالبان واکنش‌های نیز در پی داشته است. برخی این اقدام طالبان را ستوده، اما بیشتر مردم از آن انتقاد کرده اند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، روز پنجشنبه در کنفرانس ملی سکتور خصوصی در کابل گفت که تلاشی خانه به خانه به هدف تأمین امنیت برای مردم آغاز شده است. او از مردم خواست تا از این عملیات حمایت کنند. این در حال است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که در جریان این تلاشی‌ها طالبان با مردم برخورد نادرست داشته و در برخی موارد از سرقت اموال گرانبها و پول نقد نیز خبر داده‌اند.
صبغت‌الله احمدی، یک تن از سخنگویان جبهه مقاومت ملی ضد طالبان، از سلسله حملات گوریلایی علیه افراد طالبان در ولایات مختلف افغانستان خبر داده و گفته است که تلفات سنگین به نیروهای طالبان وارد آورده‌اند. آقای احمدی در یک پیام توییتر از انجام حملات در 21 ولایت افغانستان من جمله کابل، بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، لغمان، پروان، جوزجان، بادغیس، فراه، لوگر، هرات و میدان بردک خبر داده نگاشته است که این حملات در 11 روز گذشته انجام شده است. با گفته صبغت الله احمدی، در این حملات 57 جنگجوی طالبان کشته و 73 تن دیگرشان مجروح شده است. آقای احمدی از کشته شدن 11 جنگجوی جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز خبر داده است. وزارت داخله طالبان و سایر مقامات محلی در ولایات تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده و این ادعاها را رد و یا تایید نکردند. سازمان عفو بین المللی از ایجاد یک اتحاد جدید برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر داده و گفته است که هیچگاه به این پیمانه نیاز بزرگتر در افغانستان وجود نداشته است. مجموعه مختلف از سازمان‌های حقوق بشر گرد هم آمدند تا اتحادی را برای نظارت جمعی بر وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از حفاظت از حقوق بشر و پاسخگویی در قبال تمام نقص‌ها و تخلفات بشری ایجاد کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که اعضای اتحاد حقوق بشر برای افغانستان شامل سازمان عفو بین المللی، مدافعین خط مقدم، فریدم هاوس یا خانه آزادی، فریدم ناو، دیدبان حقوق بشر، MADRE، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر و انجمن بین المللی زنان برای صلح و آزادی می باشد. در این اعلامیه تذکر رفته با تسلط طالبان در 15 اگست سال 2021 بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در آن کشور به شکل چشمگیری به خرابی گرایده و با وجود ختم جنگ نقض‌های جدی حقوق بشری بدون وقفه ادامه یافته است. سازمان عفو بین المللی نگاشته است که طالبان به گونه گسترده و نقض حقوق بشر من جمله اعدام های فراقانونی، ناپدید شدن های اجباری، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، حقیقت گرایی قابل ملاحظه در حقوق و آزادی ها برای زنان و دختران، سانسور و حملات بر رسانه ها، انتقام جویی علیه مدافعین حقوق بشر به شمول زنان فعال، زنان برجسته، خبرنگاران، اقلیت‌های مذهبی و اعضای پیشین حکومت ادامه دادند. سازمان عفو بین المللی همچنان اعلام داشت که مردم افغانستان با یک بحران انسانی بی سابقه مواجهند که ناشی از تصمیم‌ها و موضع‌گیری‌های جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحده است که افغانستان را از کمک‌های مالی و دسترسی به سیستم مالی جهانی منع کرده است. طالبان تاکنون در رابطه ابراز نظری نکرده‌اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پس از آن که تنظیم کننده رسانه‌های مسکو چندین رسانه را مسدود کرده و تهدید کرد که مانع دسترسی به شبکه خبری روسیه صدای آمریکا خواهد شد، ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که روسیه به گونه کامل علیه آزادی رسانه‌ها و دریافت حقیقت اقدام کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که تلاش‌های روسیه برای گمراه کردن و سرکوبی حقیقت حمله این کشور به اوکراین تشدید یافته و مردم روسیه سزاوارند درباره آنچه اتفاق می‌افتد آگاه شوند. جامعه بین‌المللی و دیدبان رسانه‌ها اقدام تنظیم کننده رسانه‌های روسیه را در عرصه سانسور و وضع محدودیت گزارش دهی در مورد جنگ اوکراین محکوم کرده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک تلاش‌ها برای مسدود کردن خبرها و گزارش‌ها را محکوم کرده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که نیروهای روسی یک بندر استراتژیک اوکراین را تصرف کرده و بندر دیگری را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای قطع ارتباط این کشور با خط ساحلی خود محاصره کردند. این در حالی است که مسکو امروز پنجشنبه گفت که برای مذاکرات جهت ختم جنگ آماده است که در 8 روز بیش از 1 میلیون اوکراینی را وادار به ترک کشورشان کرده است. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
اردوی روسیه گفت کنترل خرسون را در دست گرفته و مقامات محلی اوکراین نیز تایید کردند که نظامیان روس مقر حکومت محلی را در ساحل بحیره سیاه تصرف کردند. این نخستین شهر بزرگ اوکراین است که از آغاز تهاجم روسیه تا کنون سقوط میکند. در جاهای دیگر روس‌ها حملات خود را در چند جبهه انجام دادند. اگرچه صفوف از تانک‌ها و سایر وسایل نقلیه ظاهراً برای روس‌ها در خارج از پایتخت کیف متوقف شده است. درگیری های سنگین امروز پنجشنبه در حومه شهر بندری استراتژیک ماریوپول، شهر دیگر در بحیره آزوف، ادامه یافت و آن را در تاریکی انزوا و ترس فرو برد. ارتباطات تلفنی و برق به گونه گسترده قطع است و منازل و دکان‌ها با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی مواجهند. کارمندان صحی گفتند که در عدم ارتباط تلفنی نمی‌دانند که مجروحین را به کجا انتقال دهند. بر اساس آمار ارائه شده توسط اداره پناهندگان سازمان ملل متحد با اسوسییتد پرس، صرف در 7 روز جنگ بیش از 2% از جمعیت اوکراین مجبور به ترک این کشور شدند. بر اساس آخرین آمار دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این مدت حداقل 227 غیر نظامی کشته و 525 تن دیگر زخم برداشتند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان هنوز منتظر مقامات اوکراینی اند تا به امید ختم جنگ روان در اوکراین در دور دوم مذاکرات شرکت کنند.
شام دیروز، تمام شب و صبح امروز مذاکره کنندگان روسی منتظر مقامات اوکراینی بودند. وقت را بگویم هنوز هم منتظرشانند و به نظر می رسد مذاکره کنندگان اوکراینی واضحاً عجله ندارند. امیدواریم آنان امروز برسند.
مذاکرات قرار بود در پارک ملی بلاروس همسایه اوکراین در نزدیکی مرز پولند و بلاروس برگزار شود. سخنگوی کرملین همچنان تصمیم منع شرکت ورزشکاران روسی و بلاروس را در بازی‌های پارالمپیک چین محکوم کرده و آن را فساحت برای کمیته بین‌المللی پارالمپیک عنوان کرد. تبلیغات روسیه تا حدود تلاش کرده این جنگ را با نشان دادن سربازان اوکراینی به عنوان گروه نیونازی و تلاش برای نازی‌زدایی اوکراین توجیه کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش با اوکراینی ها مذاکره کند، اما به فشار خود جهت تلاش برای از بین بردن زیربنای اردوی اوکراین ادامه میدهد.
Потом они все-таки сказали: "Нет, мы приедем". А потом приехали не
ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما عملیات نظامی من را ادامه میدهیم، چرا که نمیتوانیم زیربناهای اوکراین را که تهدید به فدراتیو روسیه است تحمل کنیم و غیر نظامی سازی در این زمینه تخریب زیربناها و سلاحایی که ما را تهدید میکند کامل خواهد شد. حتی اگر ما یک توافقنامه صلح امضا کنیم باید این نکته را شامل شود.
آقای لاوروف افزود که ولادیمیر پوتین به درخواست مذاکره از جانب همتای اوکراینیش پاسخ مثبت داده و هیئت را روان کرد، اما در 24 ساعت گذشته هیئت مذاکره کننده اوکراین جهت مذاکره به محل نیامدند. انتظار می رود امروز پنجشنبه دور دوم مذاکرات میان اوکراین و روسیه جهت ختم جنگ آغاز شود. و وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه 2 مارس برای نخستین بار تایید کرد که قوای آن کشور در جریان حمله تهاجمی بر اوکراین متقبل تلفات شده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در جریان 6 روز جنگ اوکراین 498 نظامی آن کشور کشته و 1597 نظامی دیگر روسی زخمی شدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده که در این مدت بیش از 2780 سرباز و میلیگرای اوکراینی نیز کشته شدند. اما مقام های اوکراینی گفتند که در جریان 6 روز جنگ بیش از 7000 سرباز روسی جان خود را از دست داده و صدها سرباز دیگر آن کشور اسیر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ارقام تلفات که از سوی مقام های دو کشور ارائه شده است تا حال از سوی منابع مستقل تایید نشده است. برای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. یک هفته بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای روسی علی‌رغم محکومیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با اکثریت قاطع و توبیخ روسیه به دلیل حمله به اوکراین رای داد، به فشارهای خود ادامه میدهند. کارل لباق خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که جزئیات آن را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
گلوله‌باری های روسیه هنوز و پس از آن جریان دارد که اوکراین را مورد حمله قرار داد. گزارش ها حاکی از آن است که شهر جنوبی خرسان به دست اردوی روسیه افتاده است. مقامات اوکراینی می گویند که از آغاز تهاجم تا کنون هزاران غیر نظامی کشته یا زخمی شده اند. نوزادان در زیرزمینی های شفاخانه ها به دنیا آمده اند، زیرا اوکراینی ها در شهرهای سرتاسر کشور جبران به زیرزمینی ها پناه برده اند. انتونی بلینکن وضعیت شفاخانه ها در اوکراین را شرم‌آور خوانده، گفت
sheltering wherever they can.
اطفال را به هر جایی که می توانند محافظت می کنند، به شمول اطفال مبتلا به سرطان را که تحت تداوی قرار دارند در زیرزمینی های شفاخانه های اطفال اوکراین. دکتران و پرستاران در حالی که زیر بمباران قرار دارند قرار داده شدند و تمام تلاش خود را برای مراقبت از آنها به خرج می دهند. این شرم‌آور است.
این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه دوم ماه مارچ طی یک نشست اضطراری با اکثریت قاطع حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین را محکوم کرد. این مجمع همچنین طی یک قطعنامه از مسکو خواست تا جنگ در اوکراین را متوقف سازد و قوای خود را از آن کشور بیرون کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را علیه شرکت‌های روسی اعلام کرد. این بار بر علیه 22 نهاد مرتبط با دفاع وضع شد که اسلحه جنگی برای حمله به مردم اوکراین می سازد. وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه سوم ماه مارچ سفر اروپایی خود به بلژیم، مولدوویا، لیتویا، لیتوانیا و استونیا را آغاز می کند. انتونی بلینکن در جریان این سفرش در مورد جنگ از پیش تراریزی شده بیدلیل و غیر موجه فدراتیف روسیه علیه اوکراین با متحدین ناتو و شرکای اروپایی ایالات متحده مشوره و هماهنگی گسترده خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آقای بلینکن سفر خود را از بروکسل پایتخت بلژیم آغاز می کند، جایی که در نشست وزرای خارجه ناتو اشتراک خواهد کرد. با متحدین اروپایی آمریکایی ملاقات می کند و در نشست وزرای خارجه جی 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان نیز اشتراک خواهد داشت. علاوه بر آن دیپلمات ارشد ایالات متحده با متحدین و شرکای واشنگتن در مورد پاسخ جهانی روی حمله نظامی روسیه بر اوکراین و وضع تعزیرات گسترده و هماهنگ شده در برابر مسکو صحبت خواهد کرد. در حال حاضر ممنوعیت ورود تیاره‌های روسی به حریم هوایی آمریکا وضع شده است. بلاروس نیز به دلیل نقشش در ایجاد امکان تهاجم روسیه تحریم گردیده است. مقامات آمریکایی میگویند که در نزدیکی شهر کیف کاروان از وسایل نقلیه و موتورهای نظامی روسیه در یک صف به فاصله بیش از 60 کیلومتر به دلیل کمبود مواد سوخت و مواد غذایی و مقاومت اوکراینی‌ها متوقف شده است. لندا تامس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت
به سربازان روسی اعزام شده به خط مقدم جبهه در یک جنگ ناعادلانه و غیر ضروری میگویم رهبران شما به شما دروغ میگویند. مرتکب جنایت جنگی نشوید. هر کاری میتونید انجام دهید تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارید و اوکراین را ترک کنید.
وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه دستور آماده باش قرار دادن نیروهای هسته‌ای را از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شدت کوبید. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت
چنین لفظی‌های تحریک‌آمیز و احتمال تغییرات در وضعیت هسته‌ای که شامل مهمترین سلاح‌ها در زرادخانه‌های امریکایی ما می‌شود غیر قابل قبول است. ایالات متحده هیچ اقدام مشابه انجام نداده است.
کربی اعلام نمود که پنتاگون آزمایش برنامه‌ریزی شده میزایل بالستیک قاره‌پیما را در این هفته به تعویق می‌اندازد تا نشانه از عدم دخالت ایالات متحده باشد، زیرا ممکن است با حرکت هسته‌ای اشتباه گرفته شود.
ما این تصمیم را ساده نگرفتیم، بلکه در عوض نشان دادیم که یک قدرت هسته‌ای مسئول هستیم.
ایالات متحده آمریکا به ارسال کمک به نیروهای اوکراینی ادامه می‌دهد و در عین حال هشدار می‌دهد که جنگ کنندگان روسی از شکست‌های اولیه خود درس خواهند گرفت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالات ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
با شدت گرفتن جنگ ها در اوکراین، افراد بیشتر تلاش میکنند که از آن کشور بیرون شوند. افغان های زیادی نیز که در اوکراین زندگی میکردند از این کشور بیرون شدند و برخی در تلاش برای ترک این کشور هستند. ولی آریان از شهر لویو اوکراین گزارش میدهد.
مرز شهنی میان اوکراین و پولند است، جایی که بیشترین آوارگان نبرد ها از این مسیر برای در امان ماندن از جنگ های نفسگیر بیرون میشوند.
با شدت گرفتن نبردها در اوکراین و ویژه در کیف، شمار کسانی که برای زنده ماندن از این جنگ ها می گریزند نسبت به روزهای نخست بسیار زیاد شده است. بیشتر اما زنان و کودکان که پیاده مسیرهای بسیار طولانی را می پیمایند. شهروندان افغانستانی است که در اوکراین زندگی می کردند به همین گونه.
آوارگان جنگ ها در اینجا در نزدیک های مرز دو کشور گرد آورده می شوند، جایی که برایشان غذا و لباس نیز تهیه شده است. بسیاری ها اما در هتل ها در پولند جا به جا شدند. حسیب نوری کسی است که 6 ماه پیش از افغانستان به اوکراین منتقل شده بود. این مرد با سقوط افغانستان به همکاری نیروهای اوکراینی به این کشور رفته بود. با آغاز حمله های روسیه اما بر اوکراین درست همانند بسیاری بسیاری از اوکراینی ها و افغان ها تصمیم به ترک این کشور می گیرد.
آمدیم به او اسناد ما را اجازه نداد. یک مرز دیگه سلواک بود، حدود 13-14 کیلومتر دورتر بود. به اون مرز خود نزدیک کردیم، شو شد. اونجا اوکراین کسایی که با پاسپورت اوکراینی بود اونا را اجازه میداد، باز هم ما را اجازه نداد.
در نخست حسیب نوری میخواست که با خانواده‌اش به سلواکیا برود، اما اجازه که عبور از مرز برایشان دادن نمیشود و اما با تحمل چالش ها در راه پس از 3 شبانه روز خودشان را به پولند میرسانند.
3 شبانه روز با مشکلات، گشنگی، تشنگی، بر علاوه گشنگی و تشنگی، سردی هوا آنقدر زیاد بود که حتی چشما همین مژه های چشم یکی به دیگه میچسبید. شب 8 بجه شب ما پای پیاده حرکت کردیم، 7 شب دیگه ما خود رساندیم تا مرز با بسیار مشکلات. پای اولادایم امیال آبله زده.
مارینا و دوستش مسیر کیف را تا مرز شهینی 4 شبانه روز پیموده است. این شهروند اوکراین میگوید همه دار و ندارش را ترک کرده است و تنها توانسته است که از کیف بیرون شود. همسر مارینا اما اجازه نیافته است که از کشور بیرون شود، زیرا دستور بر ماندن مردان برای دفاع از اوکراین است.
I have no words to explain.
هیچ واژه‌ای بر توصیف جنگ ندارم. فقط همین که کاملا شکستیم. آرزو میکنیم که جنگ تمام شود تا به خانه‌های خود برگردیم و در یک آرامش زندگی کنیم.
تنها از مرز شیرینی نه، از دیگر راه‌ها نیست مردم از اوکراین بیرون میشوند و ما این برای مردان اوکراینی که از 18 تا 60 ساله هستند ممکن نیست، زیرا رئیس جمهور اوکراین دستور داده است تا این افراد با برداشتن سلاح برای نبرد با نیروهای روسی و برای دفاع از کشورشان بسیج شوند. از همین رو حتی زنان زیادی نیست در اوکراین ماندند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بانک جهانی به روز سه‌شنبه اول ماه مارس اعلام کرد که انتقال بیش از 1 میلیارد دلار از دارایی های انجماد شده افغانستان را به یک صندوق امانت تصویب کرده است. مصرف این پول به گونه ای طراحی شده که مقامات تحریم شده طالبان را دور می زند. در این حال بعد از آن که بانک جهانی و درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر پشتیبانی از مردم افغانستان روی کرد جدیدی را اعلام کرد، حکومت طالبان در این باره عکس العمل نشان داده و گفته است که از ساختارهای موازی جلوگیری شود. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اهداف و مدیریت این سرمایه ها برای افغانستان با دکتر وحید وحیدالله، تحلیلگر ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات انجام دادم که پیشکش شما می گردم.
دکتر سید وحیدالله، رهایی و تسهیل پول صندوق امانت بازسازی که ای جدا از پولهای منجمد شده افغانستان در بانکهای امریکا و اروپا است، چه اهدافی را دنبال میکنه و چقدر مؤثر بوده میتونه؟
یک مسئله مهم است در شرایط کنونی و پولی که به این صندوق داده میشه معمولا مطابق به تجارب گذشته ما در سایر نقاط یه لجای از این میکنز ما استفاده میکنیم که مثل افغانستان که شما میبینیم در اوجه حکومت وجود نداره که اوجه در داخل و در خارج حکومت مشروعیت داشته باشه. اگه به این خاطر این صندوق بر زمین ایجاد شده و در گذشته ما این کار را کرده بودیم، تقریبا 3 ماه میشه خبر خوش دید که در زمین بحث میشد که چگونه از این پولها، یعنی در چارچوب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی، بدون از این که یک حکومت غیر مشروع از او استفاده کنه بتانه به نوع از انها را داد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا برای کادر و پرسنل خود که نوزه به رسمیت شناخته نشده از این صندوق استفاده شده.
با اجازه شما جناب دکتر، طوری که شما اشاره کردین، حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده، پس بانک جهانی چطور میتونه که پولا را فراهم بسازه و به نیازمندی ها در افغانستان پاسخ بده؟ چی مکانیزم روی دست است؟
به این خاطر است که این چاره دیگه نداشت، طوری که ما خودم هم باید که کارشناس و کسی که تجربه دیگه جای داشتیم در نقاط مختلف جهان به این میکانیزم اتکا میکنه و از این استفاده میکنیم. میکانیزم چه ساده است؟ از طریق بانک جهانی و از طریق امی صندوق اماناتی که در نیویورک در چارچوب ملل متحد بهش پول نگهداری میشه، این برای ملل متحد و برای سازمان های اختصاصیش چارچوب یک ارگانیزیشنی که میره برای معلومات شنوندگان و بینندگان مختلف ما بگویم به نام اوچه یاد میشه، یعنی که اوچه OCHA که در چارچوب مدت ها قبل برای دیگه جایا همه تو جایی که جنگ بوده و مشکلات وجود داشته و حکومات به رسمیت شناخته شدن ایجاد شده برای زمین کار که مستقیما ملل متحد از طریق امی سازمان اختصاصی خود که تمام سازمان های اختصاصی در عرصه کمک های بشری یعنی اما هنگ میسازه کارایش و کارش نظارت میکنه و برون کنترل میکنه از امی طریق باید صورت بیره. او چه یعنی Organization of Coordination for Humanitarian Affairs، یعنی سازمان اما هنگ کننده بذل کمک های بشری برای نقاط جنگ زده و نقاطی که امیر کم مشکلات مربوط به حکومت و رسمیت شناختن اینا رو دارن که در چارچوب از این واسه تمام سازمان های اختصاصی ملل متحد هم از WHO مثلا سازمان سی جهان مثلا سازمان خوراکا و مواد غذایی مثلا صندوق اطفال یونیسف میشه مثلا سازمان خود خوراکا و زراعت مثلا هابیتات که هست سازمان مربوط به مسکن و سرپناه و اینا و مهاجرین و تماما بیاشدگان داخلی از طریق همین سازمان های اختصاصی که در چارچوب اوچه در زیر چتر کمک های بشری سازمان ملل متحد دفتر منطقیش به نیویورک است از این طریق ما کار میکنن با هم یک جای.
دکتر سیب، حکومت طالبان گفته که از ساختارهای موازی جلوگیری شده و هم از مؤثریت و شفافیت و پاسخگویی و بررسی به موقع همچه اصول اساسی اطلاع و اطمینان داده شد. تجربه شما چیز به چه شکل اقدام شده میتونه؟
نگرانی جانب طالبان مره به مطلع و میداره که میگه از دیکن کاسا و از کاسا که چمچه سرخه معلوم ناره میگه نهاد موازی نمیخواده است که نهاد موازی چیز جگویش رو داره کنه زید تحت چطر کمک های بشری سازمان ملل متحد تحت کنترل و تحت نظارت از این صورت میگره به اینگه هیچ سازمان موازی حتی همی خود حکومتی که برسمت شناختن شده اگر میره موازی بگوید هیچ نفره نیست این نگرانی از ما هیچ برش جایداد و گنجایش جوده داره و قابل تشویش نیست. ما این را مستقیما زیر امینی کنزمی که بر شما گفتم و تشکیلات چه قسمان بر شما در سوال پیشتر تان جواب دادم صورت میره که هیچ نوع سوی استفاده و هیچ نوع نگرانی را برای کشورهایی که در مجموع برای این کمک ها سهم میگیرن و برای خود سازمان ملل متحد جامعه جهانی و حتی حکومت سازمان های غیر حکومتی که خارج از سازمان های اختصاصی ملل متحد هستن مثل سازمان سیهی و مثل یونیسف و مثل سازمان خوراک و غذا و سازمان مسکن و سازمان مهاجرین و سازمان بیجاشدگاه داخلی حتی اونا هم زیر چتر امی میکنزم کار میکنن که باز اونا خدای نخواسته از میکنم شوی استفاده نکنن. منظورم از سایر سازمان های حکومتی غیر حکومتی بین حکومتی و بشری است که در این چارچوب میتونن اونا کار کنن که حتی اونا نمیتونن که ایس سازمان های موازی از شوی استفاده کنن کل از این تحت نظارت و کنترل امی سازمان عمومی کمک های بشری ملل متحد به مصرف میرسه و به مستحقین به جایش میرسه.
تشکر از وقت شما.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.